Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. El aliyyil azim. Ahzikat bi hukmi der mavzu'i nefs an hukm mahal. Der mavzu'i ضد آن حکم محال، در موضوع مثل آن حکم محال نیست. این رو خوندیم. چرا محال نیست؟ چون اجتماع مثلین لازم نمیاد، بلکه تأکیده. در تکمیل اون بحث عرض میکنم به این که دو مورد در همین بحث اخذ قطع به حکم فی موضوع مثل همین حکم دو مورد تصور میشه. یه مورد این است که بین قطع به حکم در یک موضوع با حکم دیگر نسبتشون عموم خصوص مطلق باشه و یکی هم عموم خصوص منوج. در مورد عموم خصوص منوج مثل این که بگیم اذا علمت به وجوب اکرام العالم اکرم العادل، هرگاه علم پیدا کردی به وجوب اکرام عالمی اکرام کن عادل را. خب این عادل یعنی عادل از همون علما. اینجا نسبت بین حکم اول و حکم دوم و موضوعاتشون اون خصوص منوجه. بعضی از علما عادلن، بعضی از عادلها عالمن و بعضی از علما هم عادل نیستن. در ماده اجتماع، در ماده اجتماع این دو تا حکم یکی میشن. اذا علمت به وجوب اکرام عالم اکرم العادل، عالم عادل دو مرتبه بهش گفتیم اکرام کن، دو مرتبه بهش میگیم اکرم. یعنی قطع به موضوع یک حکمی لحاظ شده در موضوع مثلش. مثلش که وجوبه دیگه، مثل دو تا وجوبه، دو تا وجوب اکرامه. و یکی هم همین مثال معروف بود، اذا علمت به خمریت شیئن مثلا تحرم و شربه. یه مثال دیگه که زده بودم، اذا علمت به وجوب صلات تجب علیک الصلات. خب نسبت بین این دوتا اون خصوص مطلقه، چون اولی مقید به مقطوع بودنه، دومی تجب علیک الصلات، صلات مطلقه. صلات به ماهیه صلاته، اولی صلات با مقید شدن به مقطوع است، میشه اون خصوص مطلق. در هر دو موردش میخوام این شکلی عرض بکنیم، در هر دو مورد تأکیده. چرا؟ به جهت این که هرگاه چنین قضیه‌ای از طرف شارع صادر بشه، انما الکلام در این که چنین چیزی اصلا داریم یا نداریم، بالفرض اگر همچین قضیه‌ای در ناحیه اثبات، در مرحله اثبات و ادله چنین قضیه داشته باشیم، مثلا اذا علمت به وجوب الصلات تجب علیک الصلات، اگر چنین چیزی داشته باشیم، خود این قضیه به ماهیه قضیه هیچ دلالتی نداره، نه بر تأکید نه بر اجتماع مسلم، هیچ دلالتی نداره، یقینا دلالت نداره، بر اساسی که مباحثی که در مباحث الفاظ خوندیم، صيغه امر در رابطه با وجوب هیچ دلالتی نداره، بر مره و تکرار و امثال دلالت نداره. انما الکلام در قرائن. مهمترین قرینه اگر چنین جمله‌ای از طرف شارع مقدس صادر بشود، حکیم بودن شارعه، حکیم بودنشه. این قرینه مقامیه. این قرینه مقامیه به ما میگوید حتما باید اینجا تأکید باشه، چون اگر تأکید نباشه اجتماع مثل اینه، اجتماع مثل اینه محاله. لا یستر من الحکیم. پس خود قرینه مقامیهی که در اینجا داریم به ما میگوید که اگر یه جایی دیدیم در دلیل شرعی قطع به موضوع حکمی عقص شد، یا قطع به حکم بخشید، قطع به حکم عقص شد در موضوع مثل همون حکم، اگر جای دیدی بدون تأمل بگو تأکیده. لأن اجتماع المثلین لا یستر من الحکیم. حکیم یه حرفی نمیزنه که نتیجهش بشه اجتماع مثله، پس باید تأکید باشه. به این معنی عذاب در میاند. ازا علمت به وجوب سلات تجب علیکه تلک سلات به وجوب آخر لعجل تأکید. وجوب، وجوب دیگری که وجوب اول رو میخواد تأکیدش بکنه. وجوب آخر مؤکدون للوجوب الاول. این تمام شد، سه مرحله رو گذروندیم: اخذ علم به حکمی، علم به حکمی اخذ شود در موضوع خود آن حکم، دور بود اخذ بشه در موضوع ضد آن حکم، اجتماع ضد این بود، اخذ بشه در موضوع مثل اون حکم، امکان داره و اشکال نداره، حمل میکنیم بر تأکید. بعد مرحوم آخوند ادامه داده، علما هم پشت سر مرحوم آخوند رفتن دیگه، یه نقشه راهی رو که مرحوم آخوند کشیده تا به الان تو علم اصول بدیلش هنوز پیدا نشده، بدیل خوب. در طول تاریخ علوم، چه علوم تجربی چه علوم انسانی، روش علما همین بوده. اگر یک متن رو میافتن در فیزیک مثلا، در شیمی، در ریاضیات، یه متن بیبدیلی بوده، این رو محور قرار میدادن، طبق اون میشده نقشه راه، نقشه راه علمی، بر طبق اون میامدن جلو. هر جا با اون ماتن و با اون مصنف مخالفت داشتن، مخالفتشون میگفتن. هر جا تایید بوده تایید میکردن. و از درون این تحقیقات خب توسعه پیدا میکرده علوم، هم علوم پایه، هم علوم تجربی، هم علوم انسانی. فقه و اصول هم همینطوریه. تا به الان متن کفایه تقریبا تو این سده اخیر، صد و خورده سال اخیر، بی بدیله. مثلا علما رفتن بر طبق. یه جهتش اینه که هم کار ساده تره، ساده میشه، وقت زیاد گرفته نمیشه، مگر اینکه که کسی پیدا بشه یک ابداعی رو بیاره، ابداع جدیدی رو که نتونستن تا به الان. هم مثلا مرحوم شهید حلقات یا کتاب دیگه ایشون دیگری نتونستن، کتابایی هم که توی سطح آمده تو مباحث مثلا به جای معالم خواسته قرار بگیره، به جای قوانین خواسته قرار بگیره، اونا تا حدودی پاسخگو هست، یعنی قابل جبران بوده، ولی اینجا هنوز نداریم. و علی کل حال مرحوم آخوند بعد از این که میگه لا یجوز مطلقا، این سه تا قبلی رو میگه لا یجوز، یعنی سومی رو ایشون گفت نمیشه، بعد یه دفعه استدراک میکنه. استدراک از عدم جواز اخذ قطع به حکم فی موضوع نفسهی و مثلهی و ضدهی. قال نعم یصح اخذ القطع به مرتبت من الحکم فی مرتبت اخرى منه او مثلهی او ضدهی. خب این فرمایش مرحوم آخوند یعنی چی؟ می‌فرماید اون سه مورد که نشد، ولی می‌توانیم علم به حکم در یک مرحله رو اخذ بکنیم در موضوع همان حکم در مرحله دیگر، یا ضد آن حکم در مرحله دیگر، یا مثل آن حکم در مرحله دیگر. این فرمایش مبتنی است بر یه مبنایی که مرحوم آخون مؤسسشه، که احکام دارای مراحل اربعه هستند، مراتب اربعه: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. به نظرم میرسه ما همینجا بمانیم مقدار، این چهار مرحله رو یک مرتبه تحقیق کنیم روش، که این فرمایش مرحوم آخون مستحکم واقعا، یه تولید علم مستقره یا قابل خدشه است. این تعین مراحل و مراتب حکم در چهارتا، این حصر عقلیه مثلا، یک وحی منزلیه. این رو دیگه نمیشه دست کاریش کرد بگیم نه دو تا بیشتر نداریم، سه تا بیشتر نیست، چرا چهار تا؟ چون مبنای مرحوم آخون اینه که مراتب احکام چهار تا هست، یکی اقتضا، یکی انشاء، یکی فعلیت، یکی تنجز، آمده اینجا مشکل حل کرده. گفته مثلا ببینید، اقتضا مرحله اول اقتضاست. حکم اقتضایی یعنی چه؟ یعنی بریم سراغ مصالح و مفاسد، مصلحت رو در نظر بگیریم. وجوب مثلا مصلحت داره، حرمت مفسده داره. ابتدا ما تصور میکنیم مصلحت را، تو مرحله مصلحت سنجی اسمش رو میگذاریم حکم اقتضایی. اقتضا یعنی مقتضی، مقتضی یعنی مصلحت. همه احکام بر اساس مصالح و مفاسدن، پس میشه حکم اقتضایی. بعد میره سراغ انشاء. انشاء میشه جعل، عالم جعل یعنی تدوین. بعد از آنی که دیدیم مصلحت داره، شارع مقدس جعل میکنه وجوب را در عالم ثبوت، در عالم ثبوت. بعد که در عالم ثبوت جعل شد، میاره تو قالب الفاظ، میشه عالم انشاء، میگه سله. این سله تو عالم به اصطلاح انشاء اثباتی، سله. این سله به گوش مکلف میرسه، به فعلیت، یعنی موضوعش در خارج پیدا میشه، حکم میاد روش. از اون کمون ثبوتی میاد به مرحله ظهور و بروز و مصداق خارجی، میشه فعلیت و مکلف باید انجام. و مرحله آخر، خب اگه عذری چیزی هم نداشت، مکلف تونست انجام بده، میگه منجزه، تنجز، یعنی اگه انجام نده مستحق عقوبته، مجازات میشه. اون مرحله ای که اگر انجام نده تکلیف رو، عقاب میشه. این میشه چهار مرحله. تو این چهار مرحله بیایم این شکلی عمل بکنیم، آخون میگه اشکال نداره، میگه اذا علمت به وجوب صلات فی عالم الاقتضا، فی عالم الاقتضا، تجب علیک الصلات، تجب علیک تلک الصلات فی عالم الانشاء. هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون دو تا مقام اتحادی نیست که بگیم مثلا دور لازم میاد، دو مرحله است. این مراحل در مقام فعلیت توقف بر مقام انشاء نداره، از جهت تکلیفی، از جهت وجوب ها. نظام وجوب اون سر جا خودشه، وجوب اینم سر جا خودشه، با این که یه وجوبه، موضوعشون فرق میکنه. همینطور تو برو تا به آخر به همین شکلی. بنابراین اخذ بله علم به یک حکم در یک مرحله، در موضوع همان حکم در مرحله دیگر، نه اجتماع مثلن میشه، نه اجتماع زدن میشه، نه دور لازم میاد، هیچ مشکل نداره. اینو به خاطر این جهت فرموده. حالا میریم سراغ این که این چهار تا مطلب رو ببینیم واقعا درسته این چهار مرحله. یقینا تو عالم تصور که لا شبهت فی، اولا عرض میکنم در عالم تصور فرمایش آخون کاملا متینه که هر حکمی در عالم تصور این چهار مرحله رو طی میکنه، شکی نیست. یعنی تنور تولید حکم این چهار مرحله داره، همون که تو طبیعت یک چیزی میخواد تولید بشه، یه نونی که میخواد تولید بشه چهار مرحله رو ممکنه طی بکنه تا دست مشتری برسه، اینجا هم همینطوریه. از تو مصلحتی نباشه یقینا معنا نداره حکم. مرحله دوم تدوین باید بشه، مرحله سوم باید ابلاغ بشه، مرحله چهارم یقینا باید عذر و مشکلی نداشته باشه که اگر انجام نداد مؤاخذش کنیم. اینا همه هست. انما الکلام فی التسمیه، یعنی این اختلافات لفظیه. آیا اون مرحله اقتضا رو واقعا میتونیم بگیم حکم؟ بگیم حکم اقتضایی؟ واقعا حکمه؟ اینکه آخون میفهمد حکم اقتضایی، اصلا این تعبیر درسته؟ این تعبیر حقیقیه یا مجازیه؟ اگه مجاز باشه که ما حرفی نداریم، اما اگر تقسیمتون رو بستید رو چهار مرحله و به هر کدوم هم باید حقیقتا بگیم حکم، آذر اول کلام. مثلا مرحله اقتضا، مرحله اقتضا سخن از اقتضا هست، سخن از مصلحت و مفسده است. لأی شیء تسمى هذه المرحله بالحکم، حکم مشخصه، یک اعتباری است که از طرف شارع صادر میشه، یک نوع جعله. حکم یک نوع جعله. تو عالم مصلحت و مفسده فقط به یک معنا میتونیم بگیم این حکمه، که بگیم خود جعل مصلحت، جعل مصلحت، مصلحت جعل بشه، اون چرا میشه گفت. و الا اگر مصلحت ها از مقوله انشاء و جعل نیستن، چیزایی هستن که وجودت دارن تو عالم واقعیت و حقیقت موجودن، به چه دلیل به اقتضا بگیم حکم با اینکه حکم مولود اقتضا هست؟ یعنی سبب برای اقتضا، سبب برای حکمه، مصلحت سبب برای حکمه. از باب اطلاق مسبب بر سبب نه، میشه مجاز مرسل که ما به عالم اقتضا بگیم حکم، اسم مسبب رو بگذاریم روی سبب. اقتضا و مصلحت مولد و سبب حکمه. به خود اون مقتضیه بگیم حکم از باب اطلاق مسبب بر سبب، مجاز اشکال نداره، ولی به شکل حقیقیش که حکم نیست. که میریم سراغ مرحله دوم، انشاء. اما مرحله انشاء دیگه این نظریه مرحوم آخون نیست، مرحوم ناینی هم قائله حکم انشایی. مرحوم ناینی هم ملتزم شده به حکم انشایی و اسمشو گذاشته جعل و فرموده که حکم در مقام جعل هو حکمان انشاییون. خب جعل داره صادره. بعدم مرحله فعلیت، مرحله فعلیتی که مرحله سومه، اینم مرحوم ناینی قبول داره، اسمشو گذاشته مرحله مجعول. حالا میرسیم به کلام مرحوم ناینی روزه آینده. پس بنابراین مرحله دوم و سوم از مختصات مرحوم آخون نیست، مرحله انشاء و فعلیت. انما الکلام در تنجزه که خواهد آمد. در بحث تنجز یک اشاره میکنم، مرحله تنجز مرحله اصل این که ایشون مرحله دوم و سوم رو مرحوم ناینی قبول داره، اسم گذاشته براش، گفته مرحله انشاء عالم جعل است، مرحله فعلیت عالم مجعول هست و هر دو حکمند، یکی حکم جعلی است، یکی حکم مجعولی است. این رو میرسیم به قبل از این که بخوایم کلام مرحوم نانی رو بعد بهش برسیم، اشاره میکنم به فرمایش محقق اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه میفرماد که مرحله فعلیت و انشا و تنجز اینا یکی هستن. حالا تنجزش که نه، فعلیت و انشا. ما مرحله دوم و سوم را یکی میدانیم. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانیه. انشا همون فعلیت است. تحلیل عقلی که ایشون آورده به این صورته، میفرماد فعلیت از قبل مولا عین انشا است. انشا همون فعلیت، فعلیت همون انشا. بنابراین مرحله دوم و سوم در هم مندکن، یکی هستن با هم. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه انشا یا با دایی هست، دایی بر بعث و زجر است یا نیست، یا اصلا دایی وجود نداره. به تعبیر دیگه هر انشایی که از حکیم صادر می شود یا انگیزه درش هست یا انگیزه درش نیست. اگه انگیزه نداشته باشه که لغوه، ولا یستر من الحکیم. اگر انگیزه داشته باشه، انگیزه دو جوره: یک، بعث و زجر، در باب انشا میگیم، انشای اوامر و نواهی رو میگیم، بعث و زجر. دو، تهدید و تمنی. خب اگر انگیزه از مثلا سله یا لا تقصب امثال اینها، اگر انگیزه تمنی و تهدید و استهزا باشه که یقینا اینا حکم نیستن. تمنی حکم نیست که، استهزا حکم نیست که، یه فعله، یه کاره. پس در نتیجه بله، حالا میرسیم. بنابراین اگر انگیزه در باب اوامر و نواهی انگیزه دارد مولا، یا انگیزش تهدید و استهزا و امتحان و امثال اینهاست، امثال اینهاست، اینا که حکم نیستن که، اینا یک فعلیه. پس منحصر میشه در این که باید بحث و زجر باشه. خب اگر بحث و زجر باشه، بحث و زجر یعنی تحریک فعلی، تحریک فعلی. انشاء یعنی بحث. خب بحث نمی شود مگر فعلیت برسه. بحث توهمی، بحث یعنی به تعبیر امام همیشه من این رو میگم، یعنی سیخ کردن مکلف، هلش بدی که کار انجام بده. این بحث و زجر فعلی که نمیتونه ذهنی باشه، تصوری باشه، خیالی باشه، باید بالفعل باشه. پس الانشاء قوى الفعلیه. چرا؟ چون انشاء بدائی بعث و زجر است و انشاء بدائی بعث و زجر حقیقی هو الفعلیه، هو الفعلیه. لذا مرحله دوم یا مرتبه دوم از احکام و مرتبه سوم یکی شد، وسط کار مرحوم آخون زده شد. مرحوم آخون انشاء اقتضا، انشاء فعلیت تنجز، این دوتا یکی شد، این دوتا یکی شد. نشه دیگه، ما میخوام بگیم این حکم بشه. ببینید حکم انشائی و حکم فعلی من قبل مولا، اون ممکنه یک علاقی باشه، هرچم سیخ بشه بکنی سیخ بردار نباشه. اون انتها هست، اعتمار و انتها، اعتمار و انتها، اون کار مکلفه. کاری که از طرف مولا صادر میشه امر و نهی است. انتها و اعتمار که کار شارع نیست، اون امر میکنه و نهی میکنه. امرش فعلیه و انشاء و فعلیت رو مرحوم محقق در جلد دو صفحه 39 و همچنین جلد دو صفحه 574 دو جا، دو سه جا مرحوم محقق به این پرداخته. ازا در نظر مرحوم محقق اصفهانی اقتضائیه رو گفته شعنی، شعن، حکم شعنی. فعلیت و تنجس سه مرحله شد. به نظر محقق اصفهانی احکام سه مرحله دارن: شأنیت، فعلیت و تنجس. خب حالا من میخوام از بین این مطالب، این سه چهار تا شخصیت بزرگ و مطالعاتی که نسبت به بعضی دیگه از اعظم شده، جمع کنم بحث رو. طبق آنچه که من بهش واقف شدم در این تحقیقات، به اینجا رسیدم که مرحله اول مرحوم آخون رو که واقعا اگر بخوایم بگیم حکم اقتضایی باید قائل به مجاز بشیم، الا اللهم الا یقال بگیم شارع مقدس تولید و جعل مصلحت میکنه تعبدی، به او جعله بگیم حکم، بگیم جعل مصلحت میکند و خود این جعل مصلحت تعبدی در عالم جعل این حکمه و بعد اون رو تدوینش میکنه، مصلحتی رو تولید میکنه، مثل این که گل آدم را میارن از یک جا، بعد اون گل رو دستکاریش میکنن، میشه مرحله انشاء. اون گل رو هم خود خدا تولید کرده، تو عالم اعتباریات هم مصلحت رو شارع مقدس جعل بکنه. اگر این رو بپذیریم که هذا اول کلام، میشه کلام مرحوم آخون رو توجیه کرد، الا خیلی دوره که ما اقتضا رو به اون مقداری که عرف میفهمه و عقلا میفهمن به او اقتضائه بگیم حکم. اقتضا سبب حکمه، اقتضا پایه و موضوع حکمه، جایگاهش موضوعیت، جایگاهش حکم نیست. اگرم بهش بگیم حکم، طبق عرف و عقلا باید از باب اطلاق مسبب بر سبب باشه، یعنی حکمی که مسبب از اقتضا و از علت هست، از سبب هست، اسم بگذاریم برای مسبب، از باب مده. اما مرحله دوم که انشا باشه، مرحله دوم انشا یعنی تدوین، یعنی جعل یک دستور در عالم مفهوم، در عالم مفاهیم، در عالم مفاهیم جعل دستور. لا شبهت ولا شک در این که انشاء و تدوین حکم یک امر عقلاییه، از مرحله جعل حکم تا مرحله اجرای حکم در خارج. تو قوانین مدنی شما نگاه بکنید، قانون مدنی جعل شده، مردم هم خبر دارن، مردم هم خبر دارن که فلان قانون، فلان دستور زندگی اجتماعی در قانون مدنی مملکت جعل شده و تدوین شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، همه هم خبر دارن. خب اینجا انشاء صادقه دیگه، انشاء صادق است. پس انشاء به این معنا صادقه و فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که می فرماد انشاء هو الفعلیه، با اون توجیه، یه توجیه عقلی است که عقل ممکنه به این برسه، ولی در نگاه عقلایی، نگاه اعتباریات، اون تجلی کاری که مرحوم آخون میکنه، مرحوم آیا آخون یعنی محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، گاهی میبره توی کارگاه عقل و تو لابراتوار و اینطور چیزا، میذارهش زیر ذره‌بین، تجزیه تحلیلش میکنه که فقط به درد مسائل طبیعی عالم میخوره، علوم مسائل واقعی عالم، ولی تو عالم اعتبارات با یک اعتبار عوض میشه، با یک اعتبار عوض میشه که شارع میتواند، و سیره شارع این بوده، خیلی از قوانین بر پیامبر نازل شده بود، ابلاغ نشده بود، یا تدریجا اینها ابلاغ شد. این معناش انشاء دیگه، این معناش فعلیت نیست که. فعلیت به این معنا که تحریک کنه، بعث و زجر بکنه، شما میگید انشاء همون بعث و زجر، از راه دعایی وارد میشید با تحلیل عقلی، این جواب نمیده تو مسائل اعتباریاتی که با یک اعتبار عوض میشه. ما تو عالم اعتبار داریم میبینیم که تو قوانین تدوین میشن، عقلا، شارع هم رئیس عقلا، و سیره قرآن و حدیث هم همینه که احکام مجعوله بوده، جعل شده، حتی داریم در روایات اینا در زمان ظهور به فعلیت میرسن، بین جعل و انشاء تا زمان فعلیت فاصله میشه. نظام مرحله دوم هم صدر من اهل وقع فی محل مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، تا برسیم به فعلیت. صلی الله علی محمد و آله.